بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در اثبات حجیت خبر واحد با استدلال به آیه نفر بود که کلام مرحوم صاحب کفایه رو عرض کردیم با وسط استدلالی که به آیه کردن. مرحوم آیت الله خویی هم چند تا دلیل رو بیان میکنن، اونتا میفهمن که این استدلال متوقف بر توجه به این چند امره. امر اول این که مقصود از انذار نافرین مجموعه نافرین نیست که جمعی نفر کنن تا مجموعه مردم هم در حال انذار بشوند. شاید به جهت مثلا این مضمون آیه لیتفقهو که در تبعید جمع میخواد، اینو ایشون نفرمودن اما از بیانشون اینطور حالا استفاده میشه، ولینذروا ولعلهم یحذرون، هم منذرین مجموعه باشند و هم منذرین، که ازش به حال استفاده قطع می شود. خواهی جمعیت یک کلامی رو بگن این یه خبر واحد نیست، پس آیه مثلا دلالت بر حجیت خبر واحد نکنه. ایشون فرد نه، چنین لسانی عمدتاً بیانگر بر حال تقابل جمع با جمع، این ظهور در توضیح داره، مثل این که بلکه فقصر وجوه اکم و عیدی اکم الان مرافق، خب این امر به مردم میکنه با صیغه جمع، اینکه حالا همه تون با هم دیگه این تک تک این دیگه در واقع این جمع جمعیه نه جمع مجموعی، و طبیعت حال هم همینه که وقتی که یه طایفه‌ای که میرن در یه جا تفقه میکنن برمیگردن، همشون که یک جا نمیرن تا برای افراد اونجا مفید علم بشن. این یک نکته. نکته دوم مقصود از تحذرم تحذر عملیه نه صرف خوف نفسانی، چون ظاهر حذر این است که انسان یک امنیتی از هلاک داشته باشه. چه وقت این امنیت میاد؟ وقتی که با عمل همراه باشه، که حالا بحث عمل به خبر واحد که حجیت ناناش این میشه. امر سومم این که تحذر و تجنب عملی اندل انذار است و اینم ثابته، چون کلمه لعل ظهور در این داره که بعدش قایت قبله، که موارد استعمال رو که ما ملاحظه میکنیم به این صورته. خب حالا یه وقت در مقام اخبار از امور خارجی اون بعد از لعله، مثل شرعی تو دارن لعلی از کنها، که خب این دلالت میکنه که این سکونت بعد از این اشتراع تحقق پیدا میکنه، یا در مقام بیان احکام مولوی باشه، که اینجا مثلا به نوعی به این صورته. خب در اونجایی که بعد از لعله در مقام بیان احکام مولویه، اگر بعدش امر غیر قابل تکلیف باشه، یعنی قبل از لعله یه امر تکلیفیه اما بعد از لعله امر غیر قابل تکلیفیه، مثل توب الالله و لعله یغفر لکه، این توب امر مولویه اما بعدش دیگه دست ما که نیست، غفران مال خداست. این ازش حسن کار استفاده میشه و تو تکلیف به آن که معنی نداره. اگر امر قابل تکلیف باشه خب اونجا دیگه ازش تکلیف استفاده میشه، مثل بلغ الاحکام الالعبید، به نفر یه مأموریتی میده شخص که زیر دستاش این کار رو انجام بدن. خب اینجا کلام دلالت میکنه که ما بعد لعله محکوم به حکم ما قبله. اگر با قبل وجوب باشه این ما بعد هم وجوب، اگر استحباب باشه اون هم استحباب، اما چون انذار واجبه ولیون درو، پس مفاد بعد از لعله وجوب خواهد بود و این هم معنای حجیت خبره. خب با این بیانشون میخواد که این آیه دلالتش اتم و ازهر است از آیه نبع، که آیه نبع یا به مفهوم وصف تمسک شده بود، استدلال سعودی ها به مفهوم جمله شرطی که ایشون هر دوش رو به حال تام نبود نظرشون. چهار تا اشکالم به این استدلال به آیه شده که حالا ایشون به صورت دستبندی بیان میکنن که بعضیش هم تو کلام مرحوم آخوند بود. اشکال اول این است که این آیه اصلا وارد شده به بیان وجوب تفقه، نه بیان وجوب حذر. یعنی باید کسانی برن تفقه در دین بکنن و بعد برگردن، اما اینکه حالا باید کسان دیگه هم حذر داشته باشن، بله حذر و ترس یه فایده ایست از فواید تفقه، براش در حال آیه اطلاقی نداره که وجوب حذر رو دلالت بکنه، قدر متیقن از وجوب حذر اونجاییست که مفید علم باشه، انذار مفید علم باشه، نه چه مفید علم باشد یا نباشه که بحث ما اینه دیگه، که خبر واحد یا حالا بحث سیره عقلا و اینجا تعبد به طور مطلق حجیت داشته باشه. ایشون در جواب میگن که اولا اصل در هر کلامی از گوینده این است که در مقام بیان، مگر اینکه یک قرینه ای رو اقامه بکنه برخلاف مقام بیانش، این سیره عقلاست. دوم اینکه آیه ظهور داره در اینکه در برحال بیان وظیفه مسلمین وارد شده، مسلمانان چه وظیفه‌ای دارن، باید هم تفقه بکنن و هم تحذر بکنن. خب پس اطلاقش هم این ظهور رو داره، اطلاقش هم دلالت میکنه و اینکه به هر حال تفقه واجبه و غیر متفقهین هم باید از متفقه قبول بکنه. و بعد دیگر جواب که جواب ایشون چهار تا جهت داره، جهت سوم از جواب اشکال اول این است که ما ملاحظه میکنیم که آیه وجوب حذر رو مترتب بر انذار کرد، لعلهم یحذرون. اگر این حذر در صورتی باشه که علم بیاره، اینجا در واقع حذر مترتب بر علم شده نه مترتب بر انذار. انذار خودش موضوعیت داره. خب تفقه دیگه، ولیون زرو قوم هم ازاد جان امرو به تفقه میکنه طائفتون لیه تفقه هم. این انذاریست که با تفقه دیگه، یعنی درک اون چیزی که داره به محتواش انذار میکنه. بنابراین این مسلمه دیگه، بحث نفر است و نفر برای توقع است و که در برحال بریش انذار باشه. بنابراین ایشون میفهمن که ما این موضوعیت انذار رو نباید ازش غافل بشیم. بله انذار یکی از مقدمات حصول علمه، اما اینکه نه اینکه این حذر بر علم باشه، انذار مورد توجه نباشه. لذا میخوان که این ترتب رو که ملاحظه بکنیم جواب چهارم میشه که اگر ما این وجوب حذر را بر علم خلاصه مترتب بکنیم و مقید به علم بشه، این تقیید به فرد ناظر نادر انذار میشه. فرد نادر انذار علم میاره، وقت میبینیم آیه شریفه این حذر را وجوب حذر را بر انذار مترتب کرده، منتها مقصود اون انذاریست که مفید علم باشه. این تقیید تقیید مستحجم میشه، تقیید به فرد نادر انذار، با اینکه آیه برحال مطلقه. این محصل جواب از اشکال اول که نه، اینجا علم معتبر نیست. اشکال دوم این است که انذار که بنای تخویف باشه از وظیفه واعظ و مفتیه، که حالا اینم در کلام مرحوم آخون بود. خب قطعا واعظ برای همین میره وعظ بکنه که دیگران را تخفیف بکند و اونها به حال متنبه بشن. مفتی هم همچنین فتوا میدهد که مقتضای فتواش این است که اگر عمل نکنن اونها هم مبتلا به به حال ذم و عقاب میشه. اما در نقل روایت که این مسئله نیست، چون چه بسا راوی که به مفاد اون روایت هم توجهی نداره، صرف روایت غرضشه، که در روایت هم اومده دیگه رب حامل فقه الا من هو افقه من. بنابراین خلاصش اینه که این تحذر در جایی هست واجبه که مفید علم باشه. مرحوم آی خویفان که نه، اینطور نیست که رابی همه جا فقط قصدش نقل روایت باشه. گاهی رابی هم انذار میکنه با نقلش، چون وقتی که داره واجبی رو بیان میکنه یا حرامی رو بیان میکنه، این در واقع تحذیرم در این نقلش هست. بنابراین حذر واجبه و با تمسک به عدم قول به فصل، که اونجایی که حالا تحذری نباشه، با اونجایی که تحذری هست، این به هر حال انذار خودش وجوب تحذر داره. باید که این بیان در صورتی است که بگیم آیه در مقام تشریعه، داره حجیت رو داره جعل میکنه. اما اگر بگیم که نه، آیه کاشف از حجیت خبر سابق بر این نزوله، یعنی به این معنا که آیه داره اون بنای عقلا را تثبیت میکنه. قبل از اینکه آیه بیاد، عقلا در بینشون چی مثلا رایج بوده؟ چیزی رو میگفتن، دیگران هم بهش ترتیب اثر میدادن در مقام احمد، که میخواد که اصلا ظاهر آیه هم همینه، نه اینکه یک بیان تعبدی باشه. اینجا دیگه به عدم قول فصل هم لازم نیست تمسک بکنیم، چه انذاری تحذر بیاره یا نیاره، هر دو رو شامل میشه، چون آیه کاشف از حجیت خبر است مطلقا. منتها اینجا که لعلهم یحذرون اورده، از باب تطبیق اون کبرای کلیس بر بعضی از مصادیقش، که در بعضی از مصادیق تحذری واقع می شود، این رو داره بیان میکنه، اما معناش این نیست که این حجیت برای صورتی است که تحذر باشه. اشکال سومی که به مفاد آیه شده، که نتیجه این اشکالات این است که خبر واحد به ما خبر واحد حجیت نداره، مگر اونجایی که علم بیاره، این است که ظاهر آیه این است که وجوب حذر مترتب بر انذار است، انذار به آنچه را که تفقه کرده، نه بر مطلق انذار. طائفتون لولا نفر این کل طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. خب کجا این هم تحقق پیدا میکنه؟ اونجایی که مطابق با واقع باشه. خب فرقش بین این اشکال و اشکال اول اینه که اشکال اول دلالت میکرد بر این که تمسک به اطلاق وجوب حذر این حال صحیح نیست، لکن این اشکال میگه که اساساً آیه نه از جانب انذار اطلاق داره که هر انذاری وجوب حذر داشته باشه، و نه حذری، نه هر حذری واجبه. اون حذری واجبه که از انذار با تفقه سرچشمه بگیره. ایشون میفهمن که وقتی که اخبار به وجوب شیء یا حرمت شیء میشه، این طبیعتا منفک از انذار به آن محتواش نیست. وقتی کسی داره خبر میده از یک امر واجبی، یعنی اینکه فهمیده این مخبر و به الواجبه که ترکش اول عقوبت داره، مخبر و به حرام، عمل به آن اول عقوبت داره. پس بالملازمه به دلالت التزامی این داره اون انذار رو دلالت میکنه. مفاد خبر یک امر تفقهی است که این انذار رو بالملازمه در بر داده، پس بنابراین وجوب حذر هم بر آن مترتب میشه. دیگه حالا این دلالت نداده که باید شخص این خبر مطابق با واقع باشه یا نه، مطلقا میگه این مخبر و به برحال به صورت طبیعی یک انذاری رو در بر داره، داره میترسانه از عواقب سوء عمل نکردن بر طبق آن. این جواب از اشکال سوم. خلاصه میخوان بفهمن که دلالت آیه بر حجیت خبر مطلقه، نه اون خبری که ما احراز بکنیم مطابق با واقعی که به هر حال مفید علم باشد. اشکال چهارم هم این است که آیه میگه حذر واجبه به حال وقتی که فقیه به ما هو فقیه انذار میکنه، نه راوی به ما هو رابی. بنابراین ما از آیه چه استفاده میکنیم؟ که فتوای فقیه حجیت داره نه خبر. مثلا مضمون آیه در رابطه با خبر نیست، از برحال به نوعی استنتاج از آیه این است که این انذار اون وقتی است که با فقاهت همراه باشه نه روایت. پس بنابراین شما اصلا نمیشه نوبت به این نمیشه که تمسک به قول عدم فصل بکنید، شبیه منطقه به این صورته. میخواد بگید که اصلا بحث خبر نیست، بحث حجیت فتوای فقیه. معلومه آی خویی میخواهند که ما وقتی که زمان ائمه علیهم السلام رو بررسی میکنیم، ارجاعاتی که ائمه علیهم السلام میدادن به افراد، این رو استفاده میکنیم که تفقه در اون زمان اونقدر پیچیده نبوده مثل این زمان که در حال فاصله شده بین ائمه و مردم و این ارتباط یه مقداری در حال سخت‌تر شده و اعتماد و اینها مسائل مختلفی مطرح شده. اونجا در اون زمان کسی که زیاد از امام روایت رو شنیده و نقل میکرد، این به حال بهش فقیه گفته میشد. میفهمید که مثلا در عبادات معارضات فرمایشات امام کدومه، بین این معارضات جمع میکرد که بیشتر روایت در عبادات اینها بوده دیگه، روایات در معاملات خب کم بوده. پس اکثر راویان اون معانی کلام ائمه علیهم السلام رو درک میکردن و میشناختن، که خود روایات هم هست که فرمودن شما افقه مردم هستید اذا عرفتم معانی کلامنا. خب وقتی که حجیت خبر راوی فقیه ثابت شد، خبر به حال غیر فقیه هم با عدم قول فصل ثابت میشه، که اونی که محور مضمون آیه است اون خبره، نه اون جنبه فقاهت، که البته جنبه فقاهت هم باهاش هست، تفقهوه، اما نباید ما این جنبه فقاهت رو بهش توجه خاص بکنیم، جنبه خبر رو کنار بزنیم یا بگیم مقصود و انذاری است که با فقه باشه یا مثلا شخص فقیه باشه که فتوا بدهد. خبری که با فقاهت منظرانه باشه که به حال تحذر رو بیاره، یا اینکه فتوا رو دلالت میکنه که بحث خبر اصلا مطرح نشه. این معاصل فرمایش ایشون در اینجا و استدلال رو به این آیه شریفه ایشون تام میدونن که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. حالا کلام حضرت امام زنون علیه هم عرض میکنیم و انشاءالله ببینیم که مفاد آیه بر حال چیه در نتیجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.